أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت نسبت به حال نسیان تمام بشه، مثل این که روایت میگه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، که شامل حال نسیان فاتحة الكتاب هم میشه، آیا ما دلیلی داریم که حاکم باشد بر اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت یا دلیلی نداریم؟ دو حدیث مطرح هست، یکی حدیث لا تعاد و دیگری حدیث رفع. حدیث لا تعاد قطعا در نماز نسبت به غیر از پنج چیزی که استثناء شده، که وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود هست در نماز، فرموده است که نسیان بقیه موجب بطلان نماز نیست. لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلة و التهور و الرکوع و السجود. و در صحیحه دیگر زراره آمده است ان الله فرض الرکوع و السجود و القراءة سنه، فمن ترك القراءة متعمدا اعاد الصلاة و من نسی القراءت فلا اعادت علیه. فاء تفریع در القراءت و سنتون، فمن ترک القراءت متعمدن اعادت صلات و من نسی فلا اعادت علیه، می فهماند که این حکم مترتب است بر سنت بودن قراءت. پس اخلال به سنت از روی نسیان موجب بطلان مرکب نمی شود و این مورد بحث نیست و اختصاص به نماز هم ندارد، چون ظاهر این است که این حکم مترتب است بر سنت بودن، نه بر سنت بودن در نماز. در ذیل حدیث لا تعاد هم ظاهر این است که یک قاعده عامه رو بیان میکنه، چون بعد از این که فرمود لا تعاد الصلاة الا من خمس، فرمود و القراءة سنه و التشهد سنه و سنتو لا تنقض الفریضه. این ظاهر حدیث لا تعاد و مانند آن هست، ولیکن مشکل ما در غیر مواردی که خود ائمه تطبیق فرمودند سنت را بر مصادیقش، در مواردی است که ما خودمان می‌خواهیم تطبیق کنیم سنت را بر مصادیق به تشخیص خودمان. اگر مثل مرحوم آقای خویی و امام و در بین معاصرین مرحوم آقای صدر، مرحوم استاد آقای سیستانی اینجور تفسیر کردیم سنت را که گفتیم سنت اونیست که لم یبین فی القرآن الکریم و فریضه اونیست که بین فی القرآن الکریم، تشخیصش چندان مشکل نخواهد بود. ولذا این کبرا رو وقتی ما پذیرفتیم که مرحوم آقای خویی در بحث محصور و مسدود صریحاً فرموده است که این کبرا کبرای تامی هست، اختصاص به نماز هم ندارد و ظاهر کلام امام در کتاب الخلل فی الصلاة هم همینه، خب تطبیق این کبرا بر مصادیقش آسان میشه. منتها غیر از آیه سیستانی ما ندیدیم که این آیون تطبیق کنن این کبرا رو بر مصادیقش. کبرا رو قبول کردن، تعریف هم کردن سنت رو به اون حکمی که در قرآن کریم بیان نشده است، ولی عملا در فقه و در فتاوای فقهیه تطبیق نکردن این کبرا را بر مصادیقش. مثلا وضوع، اگر ما از روی فراموشی یا جهل قصوری مسحمان به ماء جدید باشد، میگویند وضوع باطل است، اما به قول آقای سیستانی طبق این کبرای از سنت لا تنقض الفریضه، مسح به ماء جدید در قرآن که نیامده، چرا وضوع را باطل کند اگر اخلال به آن از روی نسیان و مانند آن باشد؟ یا در غسل جنابت اخلال به ترتیب بین سر و گردن و طرف راست و چپ از روی سهو و نسیان یا جهل قصوری باشد، چرا این غسل جنابت طبق کبرای از سنت لا تنقض الفریضه صحیح نشود؟ و همینطور روزه با اخلال به غیر از مسئله اکل و شرب و جماع که در قرآن آمده است چرا باطل بشود؟ و رو من ناسی حکمم، ناسی موضوع که روایت داریم روزه اش باطل نمی شود، فراموش کرد روزه است، غذا خورد، اون که قطعا روزه اش صحیح است، اما حکم رو فراموش کرد در غیر اکل و شرب و جماع، یا جاهل قاصر بود نمی دانست که مثلا استمناء روزه را باطل می کند، ناسی بود، جاهل قاصر بود، طبق حدیث از سنت لا تنقض الفریضه می شود این روزه اش را تصحیح کرد و هاکذا. اما ما یک مشکلی داریم و اون مشکل اینه که برای ما حل نشده که سنت در این حدیث لا تعاد به معنای اون حکمی باشد که در قرآن کریم بیان نشده است، چون سنت و فریضه معانی مختلفی دارند. یکی از معانی سنت اون حکمی است که پیامبر آن را تشریع کرده است، در مقابل فریضه که حکمیست که خدا آن را تشریع کرده ولو در قرآن بیان نشده، مثل اینکه ان الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین فأضاف إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين في صلاة الظهر والعصر والعشاء وركعة في صلاة المغرب. خب دو ركعت اول نماز فريضه است، دو رکعت آخر نماز سنت است. در کجای قرآن بیان شده که دو رکعت نماز بخوانید؟ نفرمایید که اقل نماز دو رکعت است. نخیر، اقل نماز یک رکعت هم میتواند باشد، نماز وتر. ما اشکالمون اینه، نه فقط به ایشان، به اساتید ایشان. ما اشکالمون همینه که شما فریضه را معنا می کنید که ما بینه فی الکتاب، سنت اونیست که بینه فی غیر الکتاب. خب اگر ما بگیم سنت اونیست که شرعه النبی، چون پیامبر ولایت بر تشریع داشت، ان الله حرم الخمر و حرم رسول الله کل مسکر، ان حرم النبی کل زیناب، بحث در این هست که اگر احتمال هم بدیم که میدیم معنای سنت این باشد که ما شرعه النبی در مقابل فریضه که ما شرعه الله هست ولو در قرآن بیان نشده، همه جا میشه شبهه مصداقیه سنت، مگر اونجایی که خود ائمه فرموده باشند که مثلا الرمی سنتون یا القراءت سنتون التشهد سنتون و هاکذا. پیامبر همه قائل نیستن؟ کی جرأت داره بگه که پیامبر ولایت بر تشریع نداشت؟ اختلاف راجع به ائمه شده که آیا ولایت بر تشریع داشتن یا نداشتن، که به نظر ما مفاد روایات اینه که ولایت بر تشریع داشتن، منتها از این ولایتشون معمولا استفاده نمی کردن. اما پیامبر قطعا ولایت بر تشریع داشته و قطعا هم اعمال ولایت کرده، روایات داریم. ما وقتی که بگیم دو رکعت نماز تو قرآن نیامده ولی روایات میگه فریضتون، پس معلوم میشه فریضه منحصر نیست به ما بینه فی الکتاب، ما شرعه الله میتواند فریضه باشد. ما ببینید نماز غیر از اون پنج چیز و برخی از استثناءات که مثلا قیام در حال تکبیرت الاحرام یا خود تکبیرت الاحرام طبق نظر مشهور، اینها فریضه هستند، الحاق شدن به اون پنج چیز. خود ائمه فرمودن غیر از اینها سنت هم در نماز، رمی در حج سنته، غسل میت سنته، اینها هست. اما هر جا که بیان نکردن ما چه کنیم؟ خب بیان نشد، نمی توانیم تمسک کنیم به عموم از سنت و لاتن غزل فریضه در شبهات مصداقیه آن. اقل فریضه دو رکعت هست. در کجای قرآن آمده که اقل فریضه دو رکعت هست؟ پس فریضه اون منحصر به اونی نیست که در قرآن بیان شده، ولو به لسان نبی بیان بشه میتونه فریضه باشه. شما هم دارید تأیید میکنید، میگید دو رکعت نماز اقل بودن، این که اقل فریضه دو رکعت هست. عرض میکنم این که در قرآن بیان نشده. خب شاید در مورد صوم هم این که مقوم صوم اجتناب از استمناع هست، اینم فریضه باشه، منطقه ائمه بیان کردن. پس چرا شما در اونجا میگید نه اجتناب از استمناع در قرآن بیان نشده، پس سنت هست و اگر کسی از روی نسیان حکم یا جهل قصوری به حکم استمناع کند روزش باطل نمی شود. این راجع به از کبرای از سنت و لاتنقض الفریضه. اما حدیث دوم، حدیث رفع. راجع به حدیث رفع که مورد بحث ما، فقره رفع النسیانه نه رفع ما لا یعلمون، چون بحث در این است که ما اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت داریم، لا صلات الا به فاتحة الكتاب، میخواییم با رفع النسیان دلیل حاکم، دلیل ثانوی حاکم بر اطلاق دلیل جزئیت پیدا کنیم. یا مثلا در حج کسی فراموش کرد احرام را، فراموش کرد محرم بشود در عمره تمتع یا در حج تمتع، مرحوم شیخ و مرحوم محقق حلی به حدیث رفع النسیان تمسک کردند برای تصحیح حج این شخص ناسی احرام. در مقابل این نظر که شاید نظر مشهور باشه و در متأخرین صاحب کفایه این نظر رو قبول داره که حدیث رفع النسیان رفع می کند جزئیت جزء منسی را و تصحیح می کنه عمل فاقد این جزء منسی را، صاحب کفایه نظرش اینه. در بین معاصرین مرحوم امام نظرشون این بود، آی داماد نظرشون این بود، ولیکن عده زیادی هم مخالفند با این نظر و ایرادهایی گرفتند بر تمسک به حدیث رفع النسیان بر تصحیح عمل ناسی. عمده این ایرادات را عرض می‌کنیم. ایراد اول ایراد مرحوم شیخ انصاری است. ایشون فرموده که از حدیث رفع بیش از رفع مؤاخذه و عقوبت استفاده نمیشه. رفع النسیان مرفوع چیست؟ اقل قدر متعقن از آن همون رفع مؤاخذه و عقوبته، اما رفع جمیع آثار مثل وجوب اعاده و قضا از حدیث رفع استفاده نمیشه. اگر بخوایم این ایراد مرحوم شیخ رو با مبانی خودمان توضیح بدیم، میگیم آقا ما قبلا در حدیث رفع گفتیم ظاهر حدیث رفع بیش از این نیست که فعلی که صادر می شود از روی نسیان، این از مکلف برداشته شده. رفع عن امتی عن نسیان، یعنی رفع عن امتی الفعل الصادر عن نسیان، کما این که رفع عن امتی الفعل الصادر عن اضطرار. آقا این فعلی که صادر هست از روی اضطرار یا نسیان، مثلا اکل نجس از روی اضطرار یا نسیان، این اگر رفع نمی شد از این مکلف، یعنی اگر رفع نمی شد از مکلف به چه معنا بود؟ معناش چه بود؟ یعنی می گفتن آقا شما به خاطر ارتکاب این فعل مؤاخذه می شید، حالا یا مؤاخذه اخرویه یا مؤاخذه دنیویه مثل اجرا حد بر بعضی از محرمات. رفع عنکم، رفع عن امتی الفعل الصادر عن اضطرار او نسیان، یعنی از عالم تبعه و مسئولیت مکلف ما برداشتیم این فعل را، بیش از این ظهور نداره. یعنی مسئولیتی متوجه این مکلف نیست به خاطر این فعل صادر از روی نسیان یا اضطرار. اما وجوب اعاده، این از آثار صدور این فعل نیست که، از آثار ترک امتثاله. شارع گفته است واجب است مکلف حجی به جا بیاورد که اولش از احرام در میقات شروع میشه. آقا شما فراموش کردید احرام در میقات را، باید این وجوب حج را امتثال کنید. امسال امتثال نکردید، سال دیگر امتثال کنید. اگر شما اصل حج را امسال فراموش میکردید، آیا شما به رفع النسیان تمسک میکردید؟ که خب ما حج رو امسال فراموش کردیم، رفع النسیان، پس بگید ما هم جزء حجاج بیت الله الحرام بودیم امسال. هیچ کس هم تو حرفی نمیزنه، بیان آها اگر میگی عقابت نکنیم که بر ترک حج امسال نسیانن، چشم. اما این که ما به شما میگیم باید سال دیگر حج به جا بیاوری، این از آثار نسیان حج امسال نیست که ما رفع کنیم. هر مکلفی باید حج به جا بیاورد اگر مستطیع باشد. شما تا حج به جا نیاورید مکلفید به این تکلیف. از آثار نسیان حج امسال یا نسیان احرام حج امسال وجوب حج سال آینده نیست. وجوب حج سال آینده از آثار استطاعت. المستطیع یجب ان یحج حجا مشتملا علی الاحرام. یا وجوب قضا از آثار ترک واجبه، نه از آثار صدور فعل نسیانن. کسی که نماز در وقت نخواند، نماز با اجزا و شرائط بر او قضا لازم است. چه فرم میکنن؟ شما فراموش کنی اصل نماز را، بفن نسیان که نمیتونه وجوب قضا رو برداره، چون وجوب قضا مؤاخذه نیست، از باب استیفاء ملاک فائت هست، نه از باب تبعه و مسئولیت و مؤاخذه. همینطور اگر فراموش کنید یکی از اجزاء نماز را، اونم نماز تام را ترک کردید، و لذا به نظر ما این ایراد اول تمام هست. چرا؟ فرض اینه که حج اوله الاحرام، این حج مشتمل بر احرام را انجام نداد. چرا؟ عجیب، به چه دلیل؟ آخه اطلاق اولی میگه که حج مشتمل بر احرام از میقات است و این آقا ترک کرد احرام از میقات را نسیانن. رفع النسیان میگه فعل صادر عن نسیانن سبب مؤاخذه نیست، بقاء وجوب حج در سال آینده این مؤاخذه بر نسیان احرام در سال قبل نیست، این از آثار این است که شما مستطیع بودی و مستطیع باید یک حج تام به جا بیاورد. اتم الحج و العمره لله، یک حج تام باید مستطیع به جا بیاورد. پس اگر شما اصلا کلن امسال را حج رو فراموش کردید، کسی میگه که آقا رفع النسیان، رفع النسیان دیگه چه فرمی کنه؟ رفع النسیان یعنی شما حج رو از روی نسیان فراموش کردید، اثرش وجوب حج است در سال آینده. خب این اثر رو بردارید، در حالی که هیچ کسی اینو نمیگه. چرا؟ برای اینکه وجوب حج سال آینده اثر نسیان نیست، اثر ما صدر عن نسیان نیست، اثر مستطیع شدن هست که مستطیع باید حج به جا بیاورد. چه فرق میکنه شما حج رو ترک کنید از نسیان، یا یکی از اجزاء حج رو ترک کنید از نسیان؟ به هر حال حج تام رو از نسیان ترک کردید. اگر تا سال بعد دیگر مستطیع نبود، فقط حج امسال رو پول داشت برود، نه حج بر او مستقر نیست، ما قبول داریم، اما اگر استطاعتش باقیه، آقایون میخوان بگن با رفع النسیان میگیم این حج تو مجزی از حجۃ الاسلام است، دیگر لازم نیست حج بروی. قضا از آثار نسیان نیست، اعاده از آثار نسیان نیست، وجوب حج در سال آینده اثر استطاعته، مستطیع باید یک بار حج بره، حج کامل. شما چطور در عقود و ایقاعات این رو نمیگید؟ در عقود و ایقاعات چرا این رو نمیگید؟ اگر من فراموش کردم در عقد موقت ذکر مهر نکردم، نسیان کردم ذکر مهر را، چرا نمیگید رفع النسیان؟ ببینید کسی نگفته که نسیان اجزا و شرائط عقد یا ایقاع موجب میشود با طبق حدیث رفع النسیان این عقد یا ایقاع را تصحیح کنیم. فقها نگفتن و نباید هم بگن. چرا؟ برای اینکه آقا زوجیت اثر عقد موقتی است که همراه باشه با تعیین مهر و ذکر عجل. چه فرق میکنه شما فراموش کنید اصل انشاء عقد را؟ آقا از بس هول شده بود دیگه اصلا یادش رفت که عقد بخونه. شما میگید که نسیان عقد، رفع نسیان، باعث میشه ما بگیم که انه تو عقد خوندی. خب چجور نسیان اصل عقد رو کسی نمیگه؟ این با حدیث رفع نسیان ملحق میشه به انشاء عقد. نسیان عقد تام هم همینه، نسیان شرط و جز یعنی نسیان مرکب تام. خب اثر رفته رو ایجاد این مرکب تام، ایجاد نکردی این مرکب تام را اثر بار نمیشه. این مؤاخذه بر اون فعل صادر عن نسیانه نیست تا بگید رفع المؤاخذه. رفع ما صدر عن نسیانه عن ذمه المكلف و تبعت و تب و از عالم تبعه و مسئولیت مکلف رفع شده است. قضا هیچ مؤاخذه نیست، ولذا آدمی که خواب میره در تمام وقت مؤاخذه نیست. وقتی بیدار شدی قضا کن، نمازی است، ملاک دارد، فوت شد در داخل وقت استیفا کن، ملاک طبیعی نماز رو در خارج وقت. هیچ مؤاخذه هم شما رو نمی کنیم، مؤاخذه نیست. مثل اینکه مریض در ماه رمضان میگن و من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر، این مؤاخذه است؟ نه، ولی تکمل العده، استیفا بکنید ملاک صوم یک ماه را. این برای استیفای ملاک، برای مؤاخذه نیست. پس این ایراد اول به نظر ما تمام است. ایراد دوم، باز ایراد مرحوم شیخ انصاری است. ایراد اول تمام هست دیگه. ایراد دوم باز از مرحوم شیخ انصاری است. ایشان فرموده است که در حدیث رفع ما بر فرض بگیم مرفوع جمیع آثار، جمیع آثار شرعی است، ولیکن ما بررسی که می کنیم ببینیم وجوب اعاده یا جزئیت این جزء منسی هیچ کدام اثر شرعی بلا واسطه این جزء منسی نیستن. شما مثلا فراموش کردید احرام را در حج، جزئیات اثر شرعی این احرام نیست. چرا؟ بلکه جزئیات که قابل جعل شرعی نیست. جزئیات احرام مثل کلیت حج، شارع وقتی امر میکنه به حج جعل میکنه کلیت این مرکب تام را؟ نه، کمان که کلیت این مرکب تام را هم جعل نمیکنه، جزئیت اجزاءان را هم جعل نمیکنه. اونی که مجعول شرعیه وجوب حج، پس جزئیت احرام مجعول شرعی نیست، اما وجوب اعاده. وجوب اعاده یعنی بقای وجوب حج در سال آینده، این اثر شرعی است. اما بقای وجوب حج در سال آینده اثر شرعی ترک کل حج است، اثر شرعی ترک حج تام است. شما با حدیث رفع چه میکنید؟ اگر با حدیث رفع میومدید موضوع این بقای وجوب حج را که ترک حج تام هست، من ترک الحج تام فی سنت الاولا بقی وجوب الحج علی فی سنت ثانیه، و این بقای وجوب حج عبارت اخرایش وجوب الاعاده هست. اگر شارع مستقیم می اومد می گفت ترک و کل الحج تام فی سنت الاولا کلا ترک، اگه اینو میگفت مشکلی نبود. موضوع بقاء وجوب حج در سال آینده و به عبارت اخرى موضوع وجوب عاده حج در سال آینده مستقیما توسط شارع تعبد شده بود به عدمش، موضوعش ترک الحج تام فی هذه السند، شارع گفته بود هاذا ترک کلا ترک، اما شارع که اینو نگفته. شارع وقتی میگه رفع النسیان میاد آثار ترک جزء را میخواد تعبد کنه، آثار ترک احرام را، وجوب اعاده که اثر ترک احرام نیست، وجوب اعاده اثر ترک حج تامه. ترک حج تام لازم عقلیه ترک احرامه، خب میشه اصل مثبت دیگه. شما جاهای دیگه پس چجور وقتی میگه استثاب میکنیم بقای حیات زید را، اثبات میکنیم زید ریشش سفید شده بعد از 40 سال استثاب حیات که میکنید دیگه تا حالا ریشش سفید شده و ریش زید سفید بشه یه اثر شرعی داره، میگید این اصل مثبته با استثاب بقای حیات. اثبات کنیم این اثر شرعیه، نه خود حیات زید را، اثر شرعی لازم و حیات زیدن عقلن، این اثر شرعی بار نمیشه. اینجا هم همینه دیگه. نفرمایید که آقا ما در استصحاب که حکم ظاهریه میگیم اصل مثبتش حجت نیست، یا براءت در رفع ما لا یعلمون میگیم اصل مثبتش حجت نیست، چه ربطی داره به رفع النسیان؟ رفع النسیان رفع واقعیه نه رفع ظاهری. اولش ممکنه تعجب کنی شیخ اعظم استاد الکل فی الکل عند الکل این مطالب رو نمیداند، فرق بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو توجه نداشت، بعیده که توجه نداشته باشه. ایشان حتی در تعبد واقعی میگه آثار مستقیم همون عنوانی که بهش تعبد شدیم بار میشه. در بحث رضا یک بحثی هست، اگر مثلا خواهر شوهر بیاد بچه این شوهر رو شیر بده، یعنی عمه بیاد بچه برادرش رو شیر بده، خب این بچه میشه دختر رضائیه این خواهر شوهر. پس این خواهر شوهر میشه مادر فرزند این هاش خانم، این عروس خانم، مادر بچه من. این من قول اون عروس خانم میگم دیگه، عروس خانم میگه که مادر بچه من یا مادرمه یا زن بابامه دیگه. عذر میخوام، اشتباه کرد، این اشتباه شد. این خواهر شوهر میشه چی؟ میشه مادر بچه. این میشه عموم منزلت. عموم منزلت دیگه لوازمی داره، لوازمی داره که اون لوازمش حرمت شرعیه داره. لازمش چیه؟ لازمش اینه که الان این آقا میگه که این خانم در حقیقت، این مثال الان من یه مقدار ارتجالی بود، مثال دیگری بزنم. شما فرض کنید مادر خود این مرد، مادر این مرد نوه رو شیر میده. مادر این مرد که نوه رو شیر میده، این لوازمی داره. تو اون خواهرم هست دا، تأمل بفرمایید، انشالله فردا توضیح میدم. به این میگن لوازم رضا، یعنی مستقیم، مستقیم خود این عنوان موضوع حرمت شرعیه نیست، یک لوازمی داره که او موضوع حرمت شرعیه. مرحوم میرداماد یه رساله ای نوشته، نوشته تمام این موارد حرام میشن. چرا؟ برای اینکه لوازم رضاه، لوازم رضاه. اما مشهور فقها گفتن ما یحرم و به رضا یحرم و به نسب، فقط اون عنوانهایی که مستقیم ایجاد میشه اونها رو حرام میکنه، اما عنوانهای غیر مستقیم حرام نمیشه. خب دختری از مادر من شیر بخوره میشه خواهر رضایی من، پسری از زنی شیر بخوره میشه پسر رضایی او. خب پسر بر مادرش حرامه، خواهر بر برادرش حرامه. اینا عنوانهای مستقیمه. اما لوازم این عنوان که در این مثالهایی که زدیم و انشاءالله فردا توضیح میدیم، ولو حکم واقعی است، اما ظهور دلیل شامل اونها نمیشه. تأمل بفرمایید، توضیحش رو انشاءالله فردا هست.